أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإنا قد قدمنا إليكم يا إخواني في الطريق من أنوار الحكم واللطائف بالكلم مبادئ عقليات وضوابط كليات وقوانين ميزانية وأحكام ذهنية هي مقدمات زوات فضائل جمة ودرجات للمسير إلى الله بقدم الفكر والهمة، وهي معارج للارتقاء إلى معرفة الإلهية والاعتلاء إلى شهود جمال الأحدية وصفاته الواجبة ومجاورة المقدسين ومنادمة أهل الملكوت والعليين من مقاصد أصحاب الوحي والتنزيل ومحكمات أسرار أهل التحفيل الآخذين علومهم عن الملائكة المقربين والحفظة الكرام الكاتبين. در ادامه مقدمشون در این بحث مربوط به سفر سوم رو بیان میکنند که ما تحقیقا تقدیم میداریم به سوی شما ای برادران همراه، از سنخ حکمتهای نورانی و کلمه های لطیف. اینها مقدمه های ارزشمندند و پله ها سیر به سوی خداوند سبحانند که با گام اندیشه و همت برداشته می شود. اینها نردبان های ترقی به شناخت اسرار و احکام الهی هستند و بالا رفتن به سوی مشاهده جمال حق تعالی است که در اهمیت این مباحث معرفت ربوبی که انا قد قدمنا الیکم یا اخوانی فی الطریق، همراهان این مسیر معرفت ربوبی، اون که مقدم می‌داریم، تقدیم می‌داریم خدمت شما من انوار الحکم و لطائف کلم است که اینها مبادی عقلیاتن، ضوابط کلیاتن و قوانین میزانی و منطقی هن و احکام ذهنی. این احکام ذهنیه، این احکام یعنی قضایای ذهنی. اینا مقدماتی هستن دارای فضائل جمعی و درجات به سوی مسیر الله که به قدم الفکر و الهمه است. این دو قدم اگر در این مسیر نباشد هیچ راهی طی نمی شود، هم فکر و هم همت. فکر تنها کافی نیست، همت بدون فکر هم مفید نیست. و هی معارج للارتقاء الى معرفت الالهی است، نردبان ترقی است برای معرفت الهی و اعتلاء الى شهود جمال الاحدیه که انسان بتواند جمال الهی رو و صفات واجب تعالی رو با شهود درک کند، که اینها درک مفهومی رو نمی پسندند. درک مفهومی سهل است، شهود این درجات برای اینها قابل توجه است. که اینها مجاوره مقدسین، همسایگان موجودات منزه از مادن و منادمت اهل ملکوت، همنشینی با اهل ملکوت و علیین اینجور خواهد شد، نتیجه این خواهد شد: من مقاصد اصحاب الوحی و تنزیل، از قبیل آشنایی با اهداف کسانی که در صحابت وحی به سر میبرند و محکمات اسرار اهل تأویلند، اونهایی که علومشون رو از مدرسه نگرفتن، الاخذین علومهم عن الملائکه المقربین، که همون علم الوراثه است. علم الدراسه سهل است، علم الوراثه است که این علوم را از ملائکه مقربی که والحفظه کرام الکاتبینند از اونها گرفتن، که میشه علوم حضوری و حقیقت علم، که این همون علمی است که العلم نور یرزق الله فی قلب من یشاء. فإن هذه المقاصد العلية الشریفة ابتداؤها ليس الا من عند الله، آغاز این اهداف و مقصودها به والای شریف فقط در نزد خداست. فإن هذه المقاصد العلية الشریفة ابتداؤها ليس الا من عند الله، از طرف خداست که معلم حقیقی اوست. و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، معلم کریم است که سفره کرامت او سفره علم است، علم از آن اوست، او علم تفور. هر جا علمی است در غیر او، اون علم نه در عرض علم اوست و نه در طول علم او، چون علمی نیست در جای دیگر. اگر علمی هست مظهر علم است، ذل علم است. ابتداؤها لیس الا من عند الله، به طوری که حیث اودعها اولا فی القلم العظیم و اللوح الکریم، این علم را که در نزد خداست زاد اقدس اله اولا آن را در قلم عظیم و در لوح کریم اینها را به ودیعت نهاد. این اصل در این کتاب مبسوطاً بهش میرسیم که لوح و قلم معانی گوناگونی براش نقل کردن، روایات گوناگونی هم براش نقل کردن، که جامعه معانی که درباره لوح و قلم است این که اون چه که قلم است، قلم یعنی مظهر فاعلی و لوح یعنی مظهر قابلی. اون قلم است و این لوح، اون قلم بر این لوح نگاشته می شود، مظهر فاعلی را قلم میگویند و مظهر قابلی را لوح. حالا گفتن لوح و قلم دو فرشته هم در جای خودش درسته، معانی دیگری که گفتن هر مرحله از وجود که مظهریتی برای فاعلیت حق تعالی داشته باشد به اون میگویند قلم، و هر مرحله از وجودی که مظهریتی از قابلیت داشته باشه بهش میگن لو. حیث اودعها، به ودیعت گذاشت حق تعالی اولا فی القلم العظیم و لوح الکریم، و قرأه من علمه الله بالقلم ما لم یکن یعلم، و کلمه به کلماته و الهمه محکم آیاته و هداه به نوره و استفاه و جعله خلیفتا فی عالم ارضه ثم جعله اهلا لعالمه العلوی، و خلیفتن لملکوت السماوی. این حقیقت علم در پیش خود است. بعد این علم را حق تعالی در لوح و قلم به بدیعت گذاشت. اون که در لوح و قلم بود، اون کسی که خلیفه اوست، اون کسی که علمش علم الهی است، آن را قرائت کرد، یعنی از اونجا گرفت. و قرأه من علمه الله بالقلم، که ذوات قدسی معصومینه که وجود مبارک خاتم انبیاست، او علم را از خدا آموخت که من علمه الله بالقلم ما لم یکن یعلم، که اگر خدا نمیداد او آن نبود که یاد بگیرد، یعنی جای دیگه ای هم نبود. و کلمه او به کلماتی، کلمه او حق تعالی اون من را، من علمه او را که حالا می فرماد خلیفه اوست، به کلماتش و الهمه و محکم آیاته و هداه به نوره، فصفاه و او را مصطفی قرار داد و جعله و خلیفتن فی عالم ارضه، اونی که خلیفه است، اونی که امام است، اونی که ولی الله اعظم است، اونی که مقام خاتمیت داره. ثم جعله اهلا، این خلیفه را، لعالمه العلوی، نه تنها خلیفه در عالم ارض، بلکه خلیفتن لملکوت السماوی، اونی که امام است، او امام ملک و ملکوت و جبروت است. پس او می شود معلم اول و او می شود معلم ثانی، یعنی خلیفه. فهذا العلم یجعل الانسان ذا ملک کریم، پس این علم الهی انسان را دارای سلطنت بزرگ می کند. چرا؟ لأنه الاکسیر الاعظم الموجب للقناع الکلی، زیرا این علم الهی اون اکسیر یا اکسیر اعظمی است که مایه بی‌نیازی جامع و همه جانبه می باشد. که اگر کسی به این نور منور شد، او دیگر مغنی می شود و سعادت الکبرا و البقاء علی افضل الاحوال، کسی که این علم الهی روزی او شد، اون سعادت کبرا نصیبش شده است و بقایی برای او می آید باقیست علی افضل الاحوال. و تشبه بالخیر الاقصا، او تشبه به خیر بلند مرتبه پیدا می کند و تخلق به اخلاق الله تعالی. و لذالک ورد فی بعض صحف المنزلت من الکتب السماویه انه قال سبحانه یا ابن آدم خلقتک للبقاء و انا حی لا اموت. که در این حدیث قدسی فرمود تعالی به انسان که یا ابن آدم خلقتک للبقاء، من شما را برای باقی موندن آفریدم، چون خودم حی لا اموتم. خب شما اینجور آفریده شدید، اطعنیم فی ما امرتک، اطاعت کنید اون که به شما امر کردم، ونتهی اما نهیتک، اون که نهی کردم از او پرهیز کنید، تا در پرتو این اطاعت اجعلک مثلی حیاً لا تموت، تا شما مثل من اون حقیقت غیر فنا وزیر بشوید. وبرد ايضا عن صاحب شريعتنا صلى الله عليه وآله وسلم في صفة اهل الجنة انه يأتي اليهم الملك. این حدیث رو از وجود مبارک پیامبر نقل میکنه که حضرت در وصف اهل بهشت میفرماد یأتی الیهم، یعنی به سوی این بهشتیان، الملک. فاذا دخل علیهم، وقتی اون فرشته آمد خدمت بهشتیان، ناولهم کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله، بعد از اینکه سلام و رحمت الهی رو برای اینها آورد، کتاب الهی را برای اینها سوغاتی می آورد. فاذن من الکتاب، اون که در کتاب است، منظور از کتاب یعنی اون حقیقت در اون کتاب این هست که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. کتاب از طرف اون حقیقتی که حی قیوم است به سوی کسی که حی قیوم است. اما بعد، فانی اقول لشیء کن فیکن و قد جعلتک الیوم تقول لشیء کن فیکن. که حالا شرح و تفصیل این احادیث الان، چون مقدمه کتاب رو یا آقایان میگن مطالعه کنید یا کم میخونه، اگر میخونن دیگه بحث مقصودی تو مقدمه دیگه بنا نیست و الا خود این مقدمه دو ما بحث میخواد. حالا به عنوان مقدمه تو این کتاب اینا معلوم میشه. قرار این حدیث از اون احادیث بسیار مهمی است که آرایشون اشاره به اون دارن که فهم این یقینا یک نورانیت ضمیر و صفای باطن خاصی میخواد که خداوند سبحان به بهشتی ها میفرماد من که یک حقیقت، من اون حقیقت کن فیکن، یعنی هر که خدا اراده بکند اراده او همان و تحقق فعل همان. کن فیکن اینه دیگه. میفرماد شما اهل بهشتم به این وصف من متصفید، شما هم در بهش هرچه بخواهید همان می شود. یعنی اونجا حاکمیت اراده است، هرچه اراده کردید هم. یعنی بین اراده و تحقق فعل هیچ فاصله نیست. این کن فیکن، این فا هم فا نیست که فاصله باشد، کن همان، یکن همان، بین اراده حق تعالی و تحقق خارجی شی فاصله نیست. می فرماد شما هم به اینجا می رسید. یعنی انسان وقتی خلیفه خدا شد، جانشین خدا شد، متصف و به اوصاف الهی باشه تا در این جهتش. فهذا مقام من المقامات التي يصل اليها الانسان بالحکمت والعرفان و هو یسمى عند اهل تصوف مقام کن. اما این مقام از مقاماتی است که برای انسان حاصل میشه بالحکمت والعرفان. انسان اگر توی مسیر قرار گرفت به این مقام میرسه. و هو یسمى عند اهل تصوف، یعنی اهل عرفان، اینا میگن مقام کن، که انسان به مقام کن میرسه. مقام کن برای انسان چه مقامی است؟ یک مقامی است که در اونجا حاکمیت از آن اراده انسان است. خب در دنیا بین اراده انسان و تحقق فعل مبادی مادی و علل مادی و صوری نقش داره. اینجوریه دیگه. الان مثلا اگر تو این جلسه هر یک از ما مثلا اراده کنه، مثلا بگه اراده کنیم یک لیوان چای رو، خب این اراده تحقق پیدا کنه اگر محال عقلی نباشه، محال عرفی سالا تا، چون این اراده کرده اما تحققش الان اونجا خیلی چیزا میخواد، علت مادی، علت سروری، علت آهی گناه گناه. اما در بهش که اینجور نیست. در بهشت بهشتی هر چه اراده کرد همان و تحققش همان. فهم اوصاف بهشتی با تفکر و اندیشه دنیایی ممکن نیست. ما با اندیشه دنیایی نمیتونیم بفهمیم یعنی چه. اما اگر انسان خلیفت الله شد، قیامت او قیام کرد، اراده او همان و تحقق هم. بله، اون که حق تعالی اراده می کند کن ایشان همون یکون است. انسان به اینجا می رسه که هر چه اراده کرد اراده او همان، چون نظام عالم می شوند به منزله بدن این انسان. همونطوری که ما نسبت به این بدنمون هر چه اراده کنیم میتونیم با این بدن حملش کنیم این ور اون ور، تصرف در بدن، انسان به جایی میرسه کل عالم میشه به منزله بدن او و تصرف میکنه و مانعی هم براش نیست، اراده همون و تحقق همون. کما حالا این در این جهت است، کما ینقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوة تبوک فقال کن ابا ذر فکان ابا ذر. این حدیث رو هم در جوامع روایی نقل شده که وجود مبارک رسول خدا علیه و آله آلاف و طیب و ثنا در جنگ تبوک شبعی رو از دور دید، فرمود کن ابا ذر، یعنی ابا ذر باش با اون ابا ذر. و درباره ولی الله اعظم انسان کامل ذوات قدسی معصومی این حقایق هست و بدن انشاء می کنند از خودشون از دیگری. تو روایت دارد که وجود مبارک امیر المومنین سلام الله علیه یک شب مهمان 40 نفر بود. نه این که فقط یه شبه از خود درست کرد، نه بدن از خودشون انشاء میکنن. این که 40 نفره، حالا بفرمد وجود مبارک ولی سلام الله علیه در یک آن 40 میلیون بدن از خودش انشاء بکنه، در اقصا و نقاطا. اینا برهانیست، اینا تحقیقیست، اینا تو کتاب ها تحقیق شده، اثبات شده و هست. و له مقام فوق هازا یسمى به مقام الفناء فی التوحید که المشار الیه به قوله تعالی فی الحدیث قدسی در قرب نوافل، اونجا فرمود فاذا احببته كنت السمع الذي به يسمع والبصر الذي به يبصر. پس هنگامی که اون بنده متقرب به وسیله نافله او را دوست داشتم، گوش او میشوم که به وسیله آن میشنود، چشم او میشوم که به وسیله آن میبیند. حدیث قرب نوافل، اینجور قرب فرائضم که در جای خودش. خب ف و سینکشف لک فی هذا السفر بیان هذا المطلب بالبرهان. ما در این جلد 6 و 7 بنای ما این است که در این سفر این مطلب رو برهانی کنیم. و سینکشف لک فی هذا السفر بیان هذا المطلب بالبرهان و یلقا الیک معرفت العلم الذی من اجله یستوجب من علمه و عمل بموجبه تلک البهجة الکبرى و المنزلة العظمى. و اون معرفت و علمی را القا بکنیم در این سفر که به خاطر اون من اجلهی، به خاطر این علم الهی، آدمی مستوجب می شود یستوجب و من علمه و این علم را و عمل کنه به موجب این علم، موجب این مستوجب اون بهجت کبرا و منزلت عظما می شود. فهم وقتنم بهی، پس این سفر رو باید مقتنم شمرد. و کن بهی سعیدا ولا یلقیه الا الى اهله العامل به مقتضا و موجب او و العمل بهی هو از زهد و فی الدنیا و زاد هو از زهد و فی الدنیا و زاد للآخره من التقوى. حالا این علم را که شما یاد گرفتید، این رو القا نکنید برای کسی، درس نگوید برای کسی الا کسانی که این اهلیت را داشته باشند، الا الا اهلی که هم عامل باشند به مقتضای این علم و هم عمل کنند به این، اون هم زهد در دنیا، هم در دنیا زاهد باشند هم برای آخرت زاد و توشه تقوا را فراهم کرده باشند. حالا در این مسیر و در این سفر و کنا به منزلت من سهل طریقا و ارعن، ما در تحریر و استدلال بر این مطالب مانند کسی بوده و هستیم که راه دشواری را آسان ساخت. سهل طریقا، اون راهی که سخت بود دشوار بود او را آسان کردیم. فعزال شکو و هجارتو، شک گفتم معنی خار است و هجاره سنگ، ما ازاله کردیم در این مسیر اون خار و سنگ و مانع را. و سهل گذشته از اینها آسان کردیم. خزونتها، این خزونت این طریق را، خشونت و درشتی این راه را، لیهتدی فیها من یشاء من عبادهی والله ولی الفضل والهدایه و بیدهی مفاتیح الخیر والحکمه و عنده خزائن الجود والرحمه و یشتمل هذا القسم علی فنون، که از سفر و سالس، این سفر سالس که الان اینجا می‌فرماید یک اجمالی از سفرهای چهارگانه اسفار رو عرض بکنیم که تا معلوم بشه این سفر سالس الان منظورشون چیه. مرحوم صدرالمتعالین کل این اسفار رو که الان در نجل چاپ شده، خب اسفار اربعه است، یعنی چهار بخش داره. بخش اول که از اون سفر به عنوان سفر اول یاد میکند، مربوط به این نو جلدی های اسفار، جلد اول و دوم و سوم است، که درباره طبیعت وجود و عوارض ذاتی اون بحث میکنند، عوارض ذاتی وجود. این سفر اول رو به عنوان مرحله مرحله عنوان کردن که ده مرحله دارد، که مرحله دهم در اتحاد عاقل و معقول است و پایان فصل جلد سوم. این سفر اول از جلد اول تا پایان جلد سوم در ده مرحله. سفر دوم که جلد چهارم و پنجم اسفاره، اون در جواهر و اعراض است، قبلا هم اشاره کردیم، در اونجا تعبیر دارن به فن، در شش فن، فن اول و دوم سوم تا شش فن اونجا بس رو در جواهر و اعراض مطرح کرده. الان اینجا می‌فرماد از سفر الثالث که سفر سومه، سفر سوم ناظر به جلد ششم و هفتم اسفاره که در علم الهی است، کمی که تو مقدمه فرمود علم الهی و علم مبدا و علم مربوط به مبدا و موت. در این سفر سوم مباحث رو در عنوان موقف یاد کرد، ده موقف. سفر چهارم که ناظر جلد هشتم و نهم اسفار، اون تعبیر میکنم به سفر نفس اسفار، علم النفس اسفار، اونجا عنوان دارد باب، در یازده باب. اینا عنایتی است، یعنی همین جوری اسم گذاری معمولی نیست. مرحوم صدر المتعالین در این سفرها، در سفر اول مراحل است، مرحله اول، مرحله دوم، تا ده مرحله. در سفر دوم فن است، فنون است، خلاصه مسائل علمی خاص خودشو داره. سفر سوم مواقف است، موقف، موقف است. هر بحث رو به عنوان یک موقف، اون مراحل، اون فنون، اینم مواقف. بعد در سفر چهارم اونجا باب است، در یازده باب، ابواب، که اونجا در سفر نفس هر بحثی را عنوان باب قرار داد، که این باب وقتی باز بشه یک درجه جدیدی به روی انسان باز میشه. اگر اون مراحل طی نشه، اون فنون دانسته نشه، این مواقف طی نشه، دیگه انسان اونجا به اون ابواب هم نخواهد رسید. قرار هر یک از این اسفار چهارگانه را به یک لحاظی در تبویبش، در تقسیمش اسم گذاری کردن. ده مرحله، شش فن، ده موقف، یازده باب، که این میشه مجموع نو جلد اسفار. الان که میفرماد از سفر و سالس، یعنی این مرحله از این کتاب است که انشاءالله اصل شروع این میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین. لیس کمثله شیء. حالا مثل او، اگر اون کسی که خلیفه اوست، او هم همینطوره، مثل نداره، چون مثل که ضد نداره، مثل نداره. منظور اینجا اگر گفتن مثلی، یعنی از اون جهت که خلیفه باید متصف به صفات مستخلف و ان باشه، همونجوری که من هستم خلیفه منم مثل من باشه، نه مثل به منا که یعنی همه جهت این مخلوق از اون خالق است، اینا که نه. در اون جهتی که من خلیفه، او خلیفه است و من مستخلف ان او هستم، او باید مثل کار من رو بکنه، از این جهت.
در کنار این آواز کارهای عملی رو برام دانشمندی
ذکر نکردم
که
چیکار برام کنه. بله، حالا اصل بحثه که حالا وارد بشم انشاءالله، که خود فهمیدن مطالب اسفار یک گردنه بسیار مهمی است، که اگر کسی اسفار رو درست بفهمه، همین رو، این هم عبارت اسفار که الان داریم شروع میکنیم انشاءالله، همین مطالب و عبارت اسفار رو بفهمه، بزرگترین کاره. حالا در حاشیه که چه کند اسفار رو بفهمه، این حالا انشاءالله برسیم وارد بحث خود به زبان کتاب آشنا بشیم عرض میکنیم.
چون کل کتاب اینجور نیست که مثل این مقدمه تون بخونیم بریم، حالا متن کتاب حالا وارد بشیم دیگه میبینیم که چه خبر شد. بفرمایید.